بحث طراحی شخصیت کار که خودتون انجام میدین، طرحش و کارگردانیش هم با خودتونه، درست میگم؟
بله آره. بله.
یه خورده میخواستم راجع به بحث طراحی شخصیت صحبت بکنین که آره. چه در واقع ویژگی هایی داره، باید به چه چیزهایی توجه کرد، چه توانایی هایی رو باید درش داشت، چون خیلی از دوستان هستن، همکاران هستن که علاقمندن که تو این حوزه کار بکنن. و حالا توصیه های شما احتمالاً و اون تعریف هایی که در واقع راجع به کار میکنین احتمالاً میتونه کمک بکنه.
خواهش میکنم. قاعدتا ما توی یک فرم صنعتی داریم کار میکنیم و عملاً توی یک شرکت کار میکنیم، مدل کار کردنمون باید تفاوت باشه با جاهایی که بقول معروف ها بذارت آرتیستیک و بقول معروف شخصی و اینها با دوستان توی خونه کار میکنن.
درست.
من فکر میکنم حالا به هر حال چیزها رو میشه در موردش صحبت کرد. در مورد این قضیه من دارم بیشتر تمرکز این قسمت صحبتمو میذارم. خب به هر حال این که باید طراحی بلد باشین، طراحی فرم بلد باشین، طراحی حس بلد باشین، چون اینها رو حالا دوستان کم و بیش شاید بتونن این ور اون ور ببینن، چون خیلی مهمه که شما فقط مسلط و حجم و پرسپکتیو و آناتومی نباشین. ما احتیاج به طراحی حس و فیگور و به قول معروف افعال و اینها هم هستیم توی کاراکتر که یه جاهایی مخفول مونده با توجه به جنس انیمیشن هایی که توی ایران یا به قول معروف گرایش به سمت تصویرسازی داشته یا به قول معروف حالا خیلی محدود انیمیت انجامی شده بوده. حالا خیلی نمیخوام تو اون حوزه ورود کنم، ولی برای فرم صنعتی به نظر من یک طراح کاراکتر باید بتونه پل ارتباطی خوبی به قسمت‌های قبلش، یعنی استیشن ها و ایستگاه‌های کاری قبل از خودش و بعد از خودش بزنه. یک طراح کاراکتر باید گرافیک رو بدونه. این ایستگاه‌های قبلی و بعدی هم از فیلمنامه در از ایشون شروع باید بکنه، یعنی فیلمنامه رو بشناسه، بدون ساختار حداقل کلاسیک فیلمنامه رو بدونه، بتونه شخصیت رو استخراج بکنه، روانشناسی شخصیت رو بدونه، روانشناسی فرم ها رو بدونه. از اینجا تسلطش هست و به نظر من یه طراح کاراکتر خوب باید به بخش های بعدی خودش هم مسلط باشه. اگر مثلا برای کار سبودی کار میکنه، باید مدل سازی و تا حدود زیادی بدونه.
درست.
که بعد ریگ و با قول معروف تنظیم کاراکتر، حالا ممکنه بیننده هاشون ندانن، تنظیم کاراکتر برای متحرک سازی رو بدونه.
درسته.
محدودیت های هر کدوم از تکنیک ها رو بشناسه. اگر برای کار کاتاوت داره کار میکنه، گیروگور طراحی حجمی بودن نداره، از اون بر باید بدونه که محدودیت حرکتی کاراکتر داره.
درست.
برای کارهای دو بودی، حالا به نوعی خلاصه بودن کاراکتر و قابل دسترسی بودن، برای فریم بای فریم طراحی کردنش وجود داشته باشه، اکسنت هایی داشته باشه کاراکتر با هر تغییر جزئی تو هر پوز از خودش فاصله نگیره، انقدر اکسنت ها و نقاط تاکید محکمی داشته باشه که کاراکتر هر چقدر هم تغییرش بدیم خودش بمونه. اینها هست و مهمتر از همه اینها، یک طراح کاراکتر باید با نود بعدی خودش که ایستگاه بعدی خودش که متحرک سازی هستش آشنا باشه. نظر شخصی من این هستش که یک طراح کاراکتر باید انیمیت بدونه و طراح کاراکتر خوب تو دنیا انیماتور هستن. این نظر شخصیمه، شاید هم خیلی باهاش موافق نباشن. این با قسمتی که تصویرسازی ما برای کاراکتر میکنیم و کانسپت برای کاراکتر میزنیم یه ذره متفاوته. خیلی از تصویرسازها هستن توی دنیا کاراکتر رو کانسپت میزنن و به انیمیت و حجم و محدودیت ها و اینها آگاهی ندارن، فقط ایده های جدیدی رو میدن، ولی اینها رو بهشون میگن تصویرساز کاراکتر یا کانسپت آرتیست کاراکتر. طراح کاراکتر به نظر من باید به این مقوله ها واقف باشه و به قول معروف علمشو داشته باشه.
خیلی هم عالی. خب آقای خیرندی، شما همه این مواردی که گفتین، شما چجوری همه رو با هم یاد گرفتین تو اون دوره‌ای که
حالا مقوله هاش که زیادتر از اینها هست، مثلا دونستن آناتومی حیوانات، این که بدونید چجوری این ارتباط وجود داره و حالا از تاریخچه تشکیل حالا تغییر و تغییرات تکامل حیوانات، اینا چیزاییه که آدم علاقه داشته باشه میتونه بدونه و کار بکنه. یک مقدار از اینها میتونه با کشف و شهود و تمرین و اینجور چیزا به وجود بیاد، ولی مثلا من اگر همه اینها رو آدم علمی باشون برخورد بکنه میتونه به فرم صنعتی کار کنه. و حتی اگر مثلا یک روز رو فرم هم نبودش از نظر حسی، کار بعد تحویل نده.
درست، خیلی هم عالی. خب آقای خیراندیش، ما خیلی خوشحال شدیم از صحبت با شما. اگر موضوعی هست که فکر میکنین که در حوزه انیمیشن علاقمند هستین که شنونده ها بشنون، موضوعی هست که دغدغه هست یا میخواین مطرح بکنیم، ما در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. خب یه چیزی که در دو تا صحبت هست، حالا به دوستانی که کار انیمیشن میخوان بکنن توصیه این هستش که از راه هنر وارد بشن، نه از راه تکنیک. تکنیک یاد گرفتن تکنیک بسیار راحت هست و چون قابل دسترسی سریع تری هستش مسائل تکنیکی، مطمئنن بازار خوبی نخواهند داشت در آینده، بازار کاری خوب و سفارش کار خوب نخواهند داشت. درست راه هنری راه طولانی تریه ولی تضمین شده تر هست.
درست.
و تکنیک رو راحت میتونن بعدن هر تکنیکی رو خواستن اضافه کنن. مثلا من خودم وقتی برای اولین پروژه‌ای که متحرک‌سازی می‌خواستم انجام بدم سه بعدی، تقریبا میشه گفتش که 4 روز بودش با نرم افزار سه بعدی آشنا شده بودم و یه تیزر رو با همکارم که ایشون 2 روز بود آشنا شده بودن و هر دوی ما انیماتور 2 بعدی بودیم و هنر قضیه رو داشتیم، تونستیم این کار رو انجام بدیم. یعنی اینکه لزوما یاد گرفتن انیمیت توی محیط سه بعدی اونقدر برامون از نظر تکنیکی چالش نبودش که هنر متحرک‌سازی.
درست.
که قبلا کار کرده بود.
حتی شما رکورد هم میتونستین ثبت کنین دیگه اینطوری خودتون.
نه به هر حال کیفیت مطمئنا دچار چیز میشه برای آدم، هر چی بیشتر یاد بگیره بهتر میتونه انجام بده. دومین چیز برای حالا نمیدونم مسئولین خیلی گوش بکنن یا نه، ولی ما گفتیم بارها و بارها گفتیم امسال سال تولید، الان شرایط قیمت دلار و حالا این چیز ارزی، اختلاف ارزی واقعا جای این رو داره که یک ذره به فکر باشن برای این که بتونن توسعه بدن، سرمایه‌گذاری انجام بدن که این اتفاق بیفته، چون خودشون سود میکنن. حوزه انیمیشن حوزه بسیار پرسوددهی هستش. اگر که یه مقدار به عدد و ارقام نگاه بکنن، به باکس آفیس ها نگاه بکنن، میتونن این رو بفهمن. صحبت من رقابت با دیزنی و پیکسار و اینجور چیزا نیست. حتی حوزه تلویزیونی اینقدر بسیار حوزه به نظر من سوداوری میتونه باشه. ورود میخواد، یک مقدار دونستن قضیه رو میخوادش. مثلا اگر یه کسی اسپانسر میشه برای حوزه انیمیشن بدونه که باید خواب پول داشته باشه، ولی ضریبای ارزش افزوده بسیار بالایی داره حوزه انیمیشن. مسئولین فرهنگی ما به نظر من غافل موندن. زبانش نسبت به حتی سینما زبان جهانی تری هست و اگر واقعا ما این ادعا رو داریم که انقلابمون انقلاب فرهنگی هست، نه صنعتی، نه ایران خودروی و سایپایی و اینها، به نظر من یه سرمایه گذاری کنن با یک ضریب خیلی بالاتر نسبت به اون مسائل دیگه میتونن سود رو سودآوری اینکه ببینن. نه به اینکه من دنبال شغل سازی برای حوزه خودم باشم، ما کارمون رو داریم این کار رو انجام میدیم، به نظر من برای مملکت خوب هستش و میتونه اتفاق بیفته، چون حوزه فرهنگی حوزه‌ای هستش که مرزهای ما رو خیلی سریع میتونه گسترش بده. ما الان میدونیم ژاپنیا چجوری خجالت میکشن، چجوری معذرت‌خواهی میکنن اگر که مثلا کار بدی انجام بدن، چه جوری باید برن درستش کنن. ولی خب تو فرهنگ خود ما این قضایا اگر که یکی دو تا نسل بگذره فکر نمی کنم بچه های ما اونقدری که از فرهنگ ژاپن اطلاع دارن این اطلاع رو از پدر بزرگ مادر بزرگ های خودشون داشته باشن. این کوچیک شدن مرز فرهنگی ما خیلی برای ما ضرر خواهد داشت و هر چقدر ما بتونیم این صادرات رو بکنیم، میتونیم این فرهنگی رو که فکر میکنم من خودم خیلی دوست دارم این فرهنگ رو، فکر میکنم فرهنگ خوبی هست رو به قول معروف گسترشش بدیم. این به نظر من اگر انیمیشن توسعه پیدا بکنه برای ما فشار اقتصادی هم کمتر خواهد شد. به نظر من
درست
چیزی هستش که حالا میگم طرف صحبتم مردم نیستم، مسئولی.
درسته، خیلی هم عالی، یعنی درسته. صحبت کاملا دقیق و درستیه که غیر از درآمدزایی میتونه یک آگاهی و شناخت بیشتری از فرهنگ ایران به جهان داشته باشه. خیلی هم عالیه. ممنونم جناب آقای محمد خیراندیش، انیمیشن ساز بزرگ ایران، طراح کاراکتر و کارگردان. لطف کردین که با ما گفتگو کردین.
لطف کردین شما با من تماس گرفتین.
سلامت باشین.
اگر که توپقی بود و اینها خواهش می‌کنم که مطالب خوبی باشه تا اینکه حالا خیلی فکر کنم جملاتم چیه.
خواهش می‌کنم. خدا نگهدارتون. خدا حافظ.
متشکرم که امروز هم در گذر خیال با ما همراه بودید. لحظه های بسیار خوبی رو به رنگ زیبای زندگی در خیال خودتون ترسیم کنید. تا برنامه دیگر، بدرود.
بله،
یه آهنگ جدید یاد گرفتم، بزنم؟
به به، بزن ببینم. این چه آهنگی بود؟
اگه گفتی
چیز بود دیگه، همین تبلیغ چین چین، فکر کنم یه بادمجون هم توش داشت.
نام محصول مورد نظر را به سامانه 5210 پیامک کنید و در قرعه کشی هفتگی محصولات چین چین به ارزش 10 میلیون ریال شرکت کنید. هر هفته 70 برنده. زمان و نحوه قرعه کشی از طریق نشانی اینترنتی chinchinco.com اطلاع رسانی می شود.
یه آلیس بدین.
آلیس؟ کدومو بدن؟
همه شو بدین.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
با بهار دلنشین زنده شد یاد قدیم، روزگاری که خوش و تازه بود مثل نسیم. همه اهل محل باز یک و یک جمع می شدیم، آب لیمو بهانه بود به هم دیگه سر می زدیم. آب لیمو از قدیما یک و یک خوب می شه، طعم غذا با یک و یک هم سلامت هم طبیعی.
یک و یک، محصول درجه یک از مواد درجه یک.
برات آورد گرجی بیسکویت پر انرژی، خوشمزه و مقوی به اسم کودک، عسل و ارده میونه وعده، غذای کامل بیسکویت کودک. یه طعم پر خاطره مخصوص کوچولو هاست، دیگه غمگین نمیشن، پر از پروتئین است. بخند و شادی کن، بشین و بازی کن، کودک با گرجی از این به بعد با شماست.
یه آلیس بدین.
آلیس؟ شیرشو بدم، جوگشو بدم، ماهو شعیرشو بدم.
ماهو شعیر آلیس.
شیشهشو بدم، قوتیشو بدم، بقشو بدم.
قوتیشو بدید.
لیموشو بدم، بلوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم.
همهشو بدید.
کجا موندی پس؟
لیموشو بدم، بلوشو بدم،
ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
یا آلیس بدید.
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید.
وقتی خیال پر میزنم وقتی خیال در می زند
سلام شنوندگان گرامی برنامه وقتی خیال در میزند. برای ضبط این قسمت از برنامه مهمان استاد هنرمندی هستیم که استاد خط نستعلیق هستند. استاد امیر احمد فلسفی. سلام استاد.
سلام عرض کردم خدمت شما و شنوندگان محترم.
شما رو به نام استاد امیر احمد فلسفی خوشنویس میشناسیم. شما خودتون رو چطور میشناسید؟ خودتون رو چطور معرفی میکنید؟
خب یکی از بندگان خدا، علاقمند به خوشنویسی، کسی که همه عمرش رو صرف هنر کرده و آموخته، کمی هم آموزش داده.
از کودکی هاتون برای ما بگید. کودکی هاتون چطور گذشت؟ مخصوصا از خیال های دوران کودکی برامون بگید.
شاید آدم بتونه به راحتی بگه کودکی من مثل همه کسان دیگه گذشته، ولی خب طبیعتاً میتونه هر کس دنیای مخصوص خودش رو داشته باشه. شاید مثلا تخیل من بیشتر توی فضا بود، انگار من بیشتر تو آسمون بودم. خوابای من خوابای پرواز بود. خیلی وقتا خواب میدیدم که دارم پرواز میکنم، یعنی خودم شخصا، نه با وسیله‌ای. احساس میکردم وقتی که میخوام بپرم روی هوا میتونم، یه جوری مثل بالبال زدن پرنده ها. و خیلی از تخیلات من توی اون عوالم سیر میکرد، دورانی که میشه گفت که خیلی کودک بودم، شاید بین مثلا 3 تا 7-8 سالگی این حالت غالب بود توی رویاهام.
بعدن اون رویاها توی واقعیت هم پیدا شد یا نه؟
خب من یه ارتباطی با کل عالم احساس میکنم که دارم، یعنی دنیا رو یک پارچه میبینم و در واقع زمین رو و همه اون اتفاقاتی که روی زمین میفته رو یه بخش خیلی کوچیک و جزئی از یه دنیای بزرگ میدونم و حس میکنم، شاید به نوعی بشه گفت. البته فکر میکنم که این رویاهای پرواز من ناشی از بلند پروازی من نباشه، هرچند که من و خیلی دوست دارم که همه چیز درجه یک باشه، همه چیز و هر چیزی که نباشه به من نمیچسبه و جذبم نمیکنه. ولی در این حال که واقع بین هستم و ایدئال طلب هستم، اما اون بلند پروازی که بخواد منو از آدم بودن دور بکنه به دنبالش نیستم.
Thank you.
خیال‌های دوران کودکی، اون حس پروازه، هیچ وقت موقعی خوشنویسی اومده سراغتون تأثیر گذاشته درش؟
البته میتونه به نوعی ایدئال طلبی و کمال طلبی رو در من زنده نگه داره یا منو به اون سمت ببره، ولی از تولیدات خودم هیچ وقت راضی نیستم. یعنی با خوشنویسی بیشتر میشه گفتش که کلنجار میرم و البته خب هر چیزی که به احساسم، تخیلم و توانم بیاد و مربوط بشه رو انجام میدم و در واقع به نوعی دنبال فضاهای تازه هستم توی ذهنم و در واقع در تخیلم و سعی میکنم اونا رو هم تجربه بکنم.
وقتی که میخواید اثری رو خلق بکنید، اون شعر، اون کلمه یا اون بیت، اون محتوایی رو که میخواید بنویسید چطور انتخاب میکنید معمولا؟
طبیعتاً هر کس با اعتقاداتش و افکارش و احساساتش به دنبال حرفای دیگران میگرده یا افکار دیگران. خب ما خوشبختانه ادبیاتمون پر از تخیل و فضاهای میشه گفت که روحانی، آسمانی، عاشقانه، تخیلی، عالمانه، پند و اندرز و همه جور چیزایی که بشر باهاش سر و کار داره، زمینی، آسمانی، پر ادبیات ما از این چیزایی که همه آدما رو طبیعتاً در واقع مجذوب میکنه و از این بابت ما دستمون پره وقتی که با هر احساسی یا تفکری به مکتوباتمون و بزرگانمون مراجعه میکنیم چیزی دستگیرمون میشه. به احساس و حال اون موقعی که درش قرار داره بستگی داره که کدوم یکی از این مطالب جذب بکنه ما رو و البته به اون فضای تخیلی هنری که درش قرار داریم هم بستگی داره. مثلا اگر که من توی حال و هوای کار سنتی باشم، طبیعتاً دنبال مطالبی هستم که با این نوع از کار سازگارتر باشه، ولی مثلا اگر که دنبال کار یا فضای مدرن باشم، مطلب دیگه در اولویت قرار نداره و چندان فرق نمی کنه چه مطلبی باشه، مگر اینکه دنبال یه سوژه خاصی باشیم که بوده. مثلا چند تا از برنامه های مدرن من به دنبال یک سوژه مشخصه، اما نه به اون صورت که لزوماً یه مطلب مشابه مطالبی که برای کار کلاسیک در نظر داریم باشه.
اشعار کدوم شاعر هست که بیشتر براتون خیال انگیزه؟
مولوی خیلی خیال انگیزه و بعدش میشه گفتش که تا حدودی حافظ و گاهی کمی شعرهای معاصر، خیلی کم. من بیشتر مجذوب شعرهای قدیم هستم تا شعرهای معاصر.
خیال در می زند.
استاد فلسفی، به نظرتون چرا انسان ها خیال کردن رو دوست دارن؟
خیال آدم رو به فضایی می بره که در دسترسش نیست و ممکنه آرزوشو داشته باشه. در عالم خیال همه چیز ممکنه و آدم همیشه دنبال غیر ممکنها میگرده یا اون چیزی که به هر حال آرزو داره و پیدا نمی کنه. در عالم خیال همه این چیزا قابل دسترس میشه.
خب یه تابلوی هست کنار شما، فکر میکنم این خط خودتونه، درسته؟
بله.
رنگ قالب هم یک رنگ قهوه‌ای که بیشتر کاراملیه، حالا تونای مختلف اون قهوه‌ای هست و بریم سراغش ببینیم چطوریه. این خیلی برای من تداعی ساز تار رو میکنه، نمیدونم چرا.
خب
البته یه مقداری هم قسمتاش حالت سرنیزه، نه مثل چطوری بگم بهتون، حالا دقیقا هم سرنیزه های قدیمی.
شاید در حال توی فضاهای مدرن ممکنه که تخیل آدم همه چیز رو در واقع ببینه و تصور هر چیزی رو بکنه که دیگری نمی کنه. من در فضاهای مدرن خوشنویسی در بخشهاییش دنبال یه انتخاب و یا تغییر بعضی از عناصر خط هستم که با تلفیق اونا، ترکیب اونها به فضاهای تازهی بشه دست پیدا کرد، ضمن اینکه هویت خوشنویسانه کار هم معلوم بشه. اینجا مثلا یه چیزی، حرکتی از نون که دفرمه شده و با یه تکنیکی بعد بهش داده شده، اینا با هم تلفیق شده، کوچیک و بزرگ شده. این نقطه هایی که شما فکر میکنید مثل سرنیزه هم هستش، مثلا نقطه های نون هستش، اما یه شکلی رو ساخته که هم در خوشنویسی هست و هم نیست و میتونه به هر چیزی تشبیه داده بشه. مثلا میشه دست های برافراشته به آسمون باشه مثلا در حال نیایش، و یا هر چیز دیگه‌ای میشه از این دریافت کرد، ضمن این که تم اصلیش نون و قلم. مثلا این نونها میتونه نون نون و قلم هم باشه اگه بخوایم به یه مطلب اینو در واقع مربوط بکنیم.
یه مقدار فرمش رو هم خودتون عوض کردید، یعنی حالتی شده که مثل ل، یعنی عرض نونش یه مقدار احساس میکنم که کمتره، شاید من اینجوری برداشت میکنم.
خب شما اگر ابتدا و انتهاشو ملاحظه بکنید تقریبا مساویه، یعنی همون.
نه این عرضشو.
بله خب عرض کردم دفرمه شده، یعنی نون از بالا به پایین کشیده شده و مثلا شما فکر میکنید شبیه لامه، ولی همون نونه که کشیده شده. من در واقع خواستم که ضمن این که حالت خوشنویسانه داره، ولی با جمع کردن اینا و تعداد زیاد اینها بشه یه فرم‌های تخیلی، همون چیزی که آدم فقط در عالم خیال میتونه اینو تصور بکنه. توی خوشنویسی همچین چیزی نیست.
دقیقا احساس میکنم اون چیزی هم که گفتید و تداعی میکنه، این که دست های برافراشته به آسمان، چون اون ارتفاعشو برده بالا، آره باعث این قضیه شده. و جالبه یاد زمانی میفتم که توی کار چاپسیل سه تا تون رنگو معمولا توی اون چارچوب میریختیم و با حالا یه لیسه میکشیدیم که رنگ ها خودش با هم ترکیب میشد. اینجا هم این نونا همینطوره، وسطش یه رنگ روشن داره که خودش قاطی شده با اون کاراملیایی که کنار هست، کنار نونا هست، یه جوری عمق و بعد بهش داده.
درسته.
طلا هم هست، ورقه طلا وسطش استفاده شده.
بله خب اینجا از یک تضادی خواستم استفاده بکنم، یعنی رنگ زمینه رو از طلایی و مشکی انتخاب کردم که تضاد اینها و ترکیبشون با قهوه‌ای کم رنگ و پر رنگ بتونه یک هارمونی مناسبی برای کار ایجاد بکنه.
سوال رو من از استاد خاتمی هم پرسیدم، از شما هم بپرسم که چقدر پایبند سنت ها هستید در خوشنویسی و چقدر بدعت براتون مهمه؟
هر دوش اهمیت داره برای من. خب حقیقت خوشنویسی کار سنتیه، و اما با توجه به این که امروز در یک دنیای کاملا متکثر و پر از تنوع روبرو هستیم و هم خودمون چیزای بسیار متنوعی میبینیم، هم دیگران این توقع از هر پدیده‌ای دارن، طبیعتاً هنر خوشنویسی هم نباید خودشو محدود به قالب‌های گذشته و همیشگی بکنه. هرچند که اون قالب ها حقیقت خط و خوشنویسی هستند، اما در طول زمان هم اونا تغییر کردن. مثلا خوشنویسی با کتابت شروع شده، مثلا خوشنویسی در همه جا با کتابت شروع شده، به خصوص در فرهنگ اسلامی، اما در طول زمان